صفحه 169 آرامیس هرگز بازی نمی کرد و دست زدن به بازی شرطی را نوعی کفر می دانست. در محافل و مجالس دوستانه هم اغلب خروس بی وقت بود و به عنوان اینکه باید برود و کار کند یک مرتبه رفقا را ترک می نمود. مثلا وقتی رفقا پشت میز بر سر حال بودند و گپ می زدند تصور می کردند که می توانند اقلن 3 ساعت دیگر دور هم باشند. یک مرتبه آرامیس نظری به ساعت خود می انداخت و تبسم کنان بر می خواست و می گفت باید برود و با یکی از علمای منطق و فلسفه مباحثه کند، یا اینکه به منزل خود می رفت که رساله ای بنویسد و از دوستان خواهش می کرد به منزل او نیایند و او را از کار باز ندارند. پلانشه نوکر دارتونیان در موقع پولداری ارباب خود یک وفاداری قابل تحسین به خرج داد و هر بار که از بیرون به خانه مراجعت می کرد سراپا مسرور بود و هر روز 30 شاهی از ارباب مزد می گرفت و با جدیت کمر خدمت برمیان می بست. ولی وقتی که سرسر بدبختی بر خانواده واقع در خیابان فوسایور وزیرن گرفت، یعنی وجوهی که لویی 13 به دارتونیان پرداخت به انتها رسید یا اینکه چیزی از آن باقی نماند، نوکر مزبور شروع به غرغر کرد و دیگر مانند گذشته دل به کار نمی بست. آتوس این رفتار را نفرت انگیز دانست و گفت این نوکر ناسپاس را باید جواب داد. پورتوس گفت فقط اخراج او از خدمت کافی نیست، بلکه قبلا باید کتکی هم به او زد. و آرامیس از عدم رضایت نوکر حیرت نمود و آن را امری غیر منطقی دانست و گفت که یک ارباب از نوکر خود در همه حال غیر از اطاعت و زبان چرب و نرم و خوش آمدگویی نباید چیزی ببیند. دارتونیان به رفقا گفت آتوس، شما حق دارید که از نوکر خود غیر از اطاعت نبینید، زیرا وی طوری تربیت شده که به یک اشاره شما هر چه بخواهید انجام می دهد و چون با او گفتگو نمایید مطلبی برخلاف انتظار شما رد و بدل نمی گردد. و شما هم پورتوس حق دارید این انتظار را از نوکر خود داشته باشید، برای اینکه سطح زندگی شما بالاست و با شکوه اعاشه می کنید و نوکرتان شما را ارباب خیش می داند. و شما آرامیس حق دارید انتظاری این چنین از نوکر داشته باشید، زیرا اولا نوکر شما از روی فطرت مردی ملایم و رئوف است و ثانیاً مطالعات مذهبی شما سبب گردیده که در نظر او بزرگ جلوه نمایید، ویژه آنکه وی امیدوار است روزی به وسیله شما وارد کلیسا شود. ولی من دارای اراده آتوس و وسایل زندگی پورتوس و معنویات آرامیس نمی باشم و حتی وضع زندگی من معلوم نیست و نمی دانم که آیا تفنگ دارم یا سربازی دیگر، چگونه می توانم محبت یا احترام یا وحشت خود را در دل پلانشه جا بدهم. دارتونیان بعد از تفکر تصمیم گرفت کتکی به پلانشه بزند و چون هر کاری را که شروع می نمود خوب به سامان می رسانید، این کار را هم با پشت کار جبلی به انجام رسانید. بعد به نوکرش گفت حال به تو سفارش می کنم که از خدمت من خارج مشو، زیرا اوضاع بر همین نهج باقی نمی ماند و من در انتظار روزی هستم که وضع زندگیم بهبودی حاصل کند و تو در آن روز پاداش خواهی یافت و به سهم خود از سعادت من نصیب خواهی برد و بقیه عمر را به راحتی زندگی خواهی کرد. این روش در نظر رفقای دارتونیان مستحسن افتاد و گفتند یک سیاست ماهرانه می باشد و از قضا در عمل هم ثابت گردید که سیاست دارتونیان سودمند بوده، زیرا پلانشه دیگر شکایت نکرد و برعکس برای ارباب قائل به احترام شد و در خدمت او باقی ماند. زندگی رفقای چهارگانه نیز یک زندگی اجتماعی را تشکیل می داد و آنها پیوسته با هم بودند. دارتونیان وقتی از ولایت خود به پاریس آمد دارای هیچ عادت و برنامه مخصوص نبود و لذا بدون تکلف برنامه رفقا را پذیرفت و به عادات آنها معتاد گردید. این برنامه از این قرار بود که در فصل تابستان در ساعت 8 و در زمستان ساعت 6 صبح از خواب بر می خواستند و بدون به منزل تروی می رفتند که ببینند آیا دستور جدیدی برای آنها صادر می شود یا نه و خبرهای تازه از چه قرار است. دارتونیان با اینکه تفنگدار نبود مانند رفقا هر روز به منزل تروی می رفت و در تمام کشیک ها شرکت می نمود و بدین ترتیب چون پیوسته با تفنگداران به سر می برد نوبت کشیک هر یک از رفقای سگانه که می رسید او در کشیک آن دوست شریک می شد. به طوری که می‌دانید در زندگی اجتماعی اولین قضاوتی که اشخاص در مورد یک نفر می‌کنند اهمیت دارد. بدین معنی که در همان قضاوت نخستین ممکن است که یک نفر را قبول کنند یا رد نمایند. اگر قبول کنند برای همیشه او را پذیرفتند و اگر رد نمایند دیگر وی از نظر می‌افتد و به ندرت در آینده قضاوت اشخاص درباره او تغییر می‌کند. دارتونیان هم از این جهت شانس آورد که در برخورد اولیه ارزش خود را به ثبوت رسانید. لذا نه فقط رفقای سگانه او را پذیرفتند، بلکه همه تفنگداران سلطنتی او را از خیش دانستند و حضور وی در خانه تروی امری کاملا عادی بلکه لازم به نظر می رسید و خود تروی نیز دارتونیان را معزز می داشت و از هر فرصت استفاده می نمود که نام او را به گوش لویی 13 برساند. سادگی و صفا و هوش و شجاعت دارتونیان هم سبب گردید که به سرعت مقبول و محبوب رفقای سگانه شد و جمع 3 آنها را مبدل به 4 کرد و چون این 4 هر روز برای دوئل یا انجام کارهایی که به آنها محول می‌گردید یا جهت تفریح مجبور بودند 3-4 یکدیگر را ببینند، هر یک برای دیگری به صورت سایه‌ای درآمد که همواره در قفای هم می‌دویدند و هر زمان که یکی از این 4 در موضعی پدیدار می شد، دیگران می دانستند با قرب احتمال 3 دیگر هم در آنجا آشکار خواهند گردید. و نیز سایرین اطلاع داشتند که این 4 همواره در خیابانهای فیما بین منزل تروی و منازل خودشان در جستجوی یکدیگر هستند. تروی که از فکر دارتونیان غافل نبود، روزی به او مژده داد که اعلی حضرت پادشاه فرانسه به آقای اسار فرمانده سپاه اسار امر کرده که دارتونیان را به عضویت واحد نظامی خود بپذیرد تا اینکه بعد از 2 خدمت در آن سپاه بتواند تفنگدار شود. روزی که دارتونیان اونیفرم سپاه اسار را در بر کرد، آهی عمیق از دل برکشید و به زبان حال فهمانید که حاضر است 10 از عمر خود را بدهد به شرط اینکه به جای اونیفرم سپاه مزبور اونیفرم تفنگداران سلطنتی را بپوشد. تروی او را دلداری داد و گفت: قطع نظر از اینکه ورود شما در این سپاه خود یک موفقیت بزرگ است و در این دوره هر کس را در سپاه اسار نمی‌پذیرند، شما یک امیدواری دیگر هم دارید و آن اینکه اگر از حالا تا 2 دیگر بتوانید خدمتی برجسته به اعلی حضرت بکنید یا اینکه عملی درخشان از شما سر بزند، دوره مقدماتی شما در سپاه اسار کوتاه خواهد گردید و زودتر به سپاه تفنگداران سلطنتی ملحق خواهید گردید. بعد از اینکه دارتونیان وارد سپاه مزبور شد، نوبت آتوس، پورتوس و آرامیس فرا رسید تا در مواقعی که دارتونیان کشیک دارد، در کشیک او شرکت نمایند و آقای شوالیه اسار فرماندهان سپاه نمی‌دانست که با قبول دارتونیان در واقع 4 را وارد سپاه خود کرده است، نه 1. صفحه 174 8 زمین‌سازی در دربار فرانسه. 40 زر که لویی 13 پادشاه فرانسه به دارتونیان اعطا کرده بود، مانند همه چیز این جهان همانگونه که آغازی دارند دارای انجامی گردید و وقتی مسکوکات زر به مصرف رسید، رفقای 4 دچار عسرت شدند. آتوس در دوره عسرت مدتی از وجوه شخصی جور رفقا را کشید و نگذاشت که آنها گرسنه بمانند. بعد از او پورتوس با استفاده از یکی از غیبت‌هایی که رفقایش بدان عادت کرده بودند و گفتیم که هر بار با قیافه گرفته اما جیب پولدار مراجعت می‌کرد، تقریباً 15 از همه نگاهداری نمود و شکم‌های گرسنه را سیر کرد. آنگاه آرامیس قدم به جلو نهاد و خیلی گرسنگان اعم از آقایان و نوکرها را مدتی نگاه داشت و می‌گفت: برای اینکه بتواند وظیفه دوستی را به انجام برساند، مجبور گردید که وظیفه مذهبی و مطالعه را به طور موقت ترک کند، یعنی همه کتاب‌های مذهبی و فقهی خود را به فروش برساند تا اینکه رفقا را با تهیه 10 زر نگاه دارد. پس از این ادوار سگانه، باز قیافه گرسنگی آشکار شد و رفقا چاره را در این دیدند که هر طور شده مبلغی گرد بیاورند و به پورتوس بدهند که او دوباره بازی کند، شاید بتواند مبلغی مهم تحصیل نماید. این بود که با فداکاری زیاد جمعاً 8-10 وجه فراهم کردند و به پورتوس تفویض نمودند، ولی متاسفانه وی هم مبلغ مزبور را باخت و هم 25 بدهکار شد، در صورتی که قول شرف داده بود که آن مبلغ را بپردازد. از این پس عسرت رفقا مبدل به مسکنت شد برای اینکه حتی از عهده تأمین یک وعده غذا بر نمی آمدند و آن وقت به اتفاق نوکران خود در خیابانهای پاریس و کنار رودخانه سن و در سربازخانه ها به راه افتادند که ببینند می توانند خود را برای نهار و شام مدعو کنند. این جد و جهد به نتیجه رسید و عده‌ای از رفقای خارجی آنها را دعوت کردند، زیرا خود آنها در دوره فراوانی و پولداری دیگران را دعوت نموده بودند. چون آرامیس به رفقا توصیه می کرد همان گونه که یک حاکم منصوب باید در فکر دوره عزل و خانه نشینی خود باشد، انسان هم در موقع پول داشتن می بایست مانند برزگری که در مزرعه بذر می افشاند چپ و راست به این و آن غذا و ضیافت بدهد و این ضیافتها بذری خواهد بود که در مزرعه دوستی سبز خواهد شد و به ثمر خواهد رسید و در موقع خود شام و نهار به وجود خواهد آورد. در آن روزهای گرسنگی هم رفقا میوه تخمهایی را که در گذشته کاشته بودند میچیدند و آتوس را چهار مرتبه دعوت کردند که هر چهار بار رفقای خود و نوکران آنها را با خویش برد و یک مرتبه دیگر به ثبوت رسید که آرامیس مردی است که صدا ندارد و تظاهر نمی کند ولی خیلی کار به انجام می رساند. و اما دارتونیان چون غریب بود و کسی را در پاریس نمی شناخت، نتوانست بیش از دو مرتبه رفقا را به میهمانی ببرد. مرتبه اول کشیشی از همولایتی های دارتونیان او را به مصرف شیر و کاکائو دعوت کرد و دارتونیان قشون خود را به خانه کشیش مزبور برد و آنها ذخیره دو ماه کاکائو و شیر کشیش بیچاره را خوردند. دفعه دوم یکی از ستوانهای جوان سپاه اسار دارتونیان را دعوت نمود و غذای گوارا و فراوان به او و رفقایش خورانید. وقتی از میهمانی مراجعت می کردند، پلانشه نوکر دارتونیان می گفت افسوس که هر قدر انسان غذای فراوان بخورد، بیش از یک مرتبه نمی توان به این گونه میهمانی ها رفت. به همین مناسبت جوان گاسکون نزد نفس خود منفعل بود که چرا نتوانسته بیش از یک و نیم غذا به دوستان بخوراند، زیرا اسرانی که نزد کشیش صرف کردند در نظر دارتونیان یک غذا به شمار نمی آمد، بلکه آن را نصف غذا محسوب می نمود، به دلیل اینکه شیر و کاکائو را نمی توانست یک غذا بداند. و این یک و نیم غذا را در قبال ولیمه ها و سورهای بزرگ که رفقای وی دست و پا کرده بودند بسی حقیر به نظر می آورد و خود را یک موجود طفیلی می دید که غذای دیگران را می خورد ولی نمی تواند به آنها بخوراند. این وضع در نظر دارتونیان با اصل جوانمردی نامناسب جلوه می نمود و خیش را تحمیل به رفقا می دید و فراموش کرده بود که مدت یک ماه رفقا روز و شب از پول او ارتزاق می کردند، زیرا تنخواهی که لویی 13 پادشاه فرانسه بخشیده بود فقط به دارتونیان داد، نه به رفقای او. رفقای او در مواقع دیگر به نوبه خیش از خان کرم و بخشایش پادشاه فرانسه برخوردار شده بودند و پادشاه کشور چون دارتونیان را جوان و تازه وارد دید، خواست به تنهایی آن جوان را مورد مرحمت قرار بدهد. محازا جوان گاسکون با گذشت و صفای قلب درخور تحسینی که بیشتر در جوانها دیده می شود، موجودی خیش را با رفقا در میان نهاد و به سویه بین آنها قسمت کرد. دارتونیان با توجه به این اصل که خود را سربار دوستان می دید، فکر را به کار انداخت که راهی برای تحصیل درآمد کشف نماید. بعد از اینکه در این خصوص فکر کرد، دید چهار نفر جوان شجاع و یک دل و باهوش و کاری و دارای ابتکار نباید اوقات خود را به بطالت تلف کنند و فقط صرف شمشیربازی و گردش در تفرجگاه ها و شوخی با این و آن و در صورت امکان هجوم به خانه های آشنایان نمایند. دارتونیان می فهمید که چهار دوست صمیمی مثل آنها که مالشان یکیست و حاضرند در راه هم بی‌دریغ جان فدا کنند و مرگ را در راه وفاداری به هم ناچیز می دانند و بدون چشم داشت استفاده مادی به کمک هم می شتابند و هرگز در قبال مشکلات عقب نشینی نمی کنند و وقتی تصمیمی گرفتند آن را به تنهایی یا به اتفاق به موقع اجرا می گذارند و شمشیرهای آنها جهات اربعه را تهدید می کند و بازوانشان هر مشکل را از پیش پا بر می دارد، باید آنقدر استعداد داشته باشند که روزی به وسیله هوش و تدبیر یا حیله و تزویر یا اعمال زور خود را از تنگنای فقر نجات بدهند و به مقصدی که برای خیش تعیین کرده اند برسانند، خواه مقصد مزبور صرف مادی باشد و خواه مادی و معنوی. این فکر طوری بر دارتونیان غلبه کرد که حیرت نمود چگونه چهار نفر جوان که دارای تمام این صفات هستند هنوز راهی به سوی کعبه آمال نگشوده در بیابان هستی سرگردان می باشند و گاهی به چپ و زمانی به راست می روند و لحظه‌ای به قهقرا بر می گردند. هرچه بیشتر دارتونیان در این خصوص می اندیشید زیادتر به او ثابت می شد که اگر هنوز به مقصود نرسیده اند گناه از خود آنهاست که چشم نمی گشایند و یک هدف واحد را در نظر نمی گیرند. زیرا وقتی چهار جفت بازو با هم متحد شد یا نیروی یک جفت بازو چهار برابر گردید نیروی به وجود می آورد که هرگاه ارشمیدس یونانی می یافت به آرزوی خود می رسید و دنیا را با آن نیرو بلند می کرد. رشته افکار دارتونیان که به اینجا رسید درب خانه را کوبیدند و دارتونیان پلانشه نوکر خود را بیدار کرد که برود و در را بگشاید. خوانندگان از این جمله که دارتونیان نوکر خود را برای گشودن در بیدار کرد نباید چنین استنباط فرمایند که شب بود و همه خوابیده بودند، زیرا آفتاب می دمید و هنوز بیش از چهار ساعت از ظهر نمی گذشت. ولی دو ساعت قبل از آن پلانشه به ارباب مراجعه کرده گفته بود آقا آیا شام نمی خوریم؟ دارتونیان که غذایی نداشت به نوکر خود بدهد و می دانست که کتک هم قائم مقام غذا نخواهد شد ضرب المثل معروف را بر او فروخاند که هر کس می خوابد غذا می خورد و پلانشه هم برای اطاعت از امر ارباب یا در عوض غذا خوردن خوابید. بعد از اینکه اربابش او را صدا زد برخاست و در را گشود. مردی وارد آپارتمان شد و گفت من میل دارم که ارباب شما را ملاقات کنم. پلانشه او را وارد اتاق دارتونیان نمود و چون به وسیله خوابیدن غذا خورده بود خواست به وسیله شنیدن اظهارات آن مرد و اینکه با ارباب او چه کار دارد دسر بعد از غذا را هم صرف کرده باشد. ولی متاسفانه آن مرد به محض ورود به اتاق گفت وی برای یک کار خصوصی آمده و باید به تنهایی دارتونیان را ملاقات کند. لذا دارتونیان نوکر خود را از اتاق خارج کرد و به او گفت در را در قفای خود ببندد و آنگاه چند لحظه سکوت برقرار شد. در طی آن دارتونیان آن مرد را نگریست تا بداند از کدام طبقه اجتماعی است. لباس و وضع آن مرد ثابت می کرد که جزو طبقه بورژوا می باشد، یعنی نه از اصیل زادگان و اشراف است و نه جزو کارگران و کشاورزان. اشراف و اصیل زادگان چون فقط از درآمد املاک یا مقام و شغل دولتی خود امرار معاش می کردند کسوت و وضعی خاص و برجسته داشتند که فوراً جلب توجه می نمود. کشاورزان و کارگران و مزدوران چون در تمام سال میبایست به وسیله کد یمین نان خود را تحصیل نمایند نمیتوانستند مانند اشراف زندگی نمایند و لباس بپوشند و غذا بخورند و قیافه آفتاب خورده و دستهای خشن آنها آشکار مینمود که به کدام طبقه تعلق دارند. بین این دو طبقه وجود داشت که نه جزو اشراف به شمار می آمد که بتواند از درآمد املاک و شغل رسمی دولتی خود امرار معاش کند و نه کارگر و مزدور بود که مجبور باشد با عرق جبین نان بخورد و همین طبقه است که به نام بورژوا خوانده می شد. کسبه و بازرگانان به استثنای بعضی از بازرگانان درجه اول که جزو اشراف به شمار می آمدند و وکلای مدافع عدلیه و شعرا و نویسندگان به شرط اینکه از طبقه اشراف نباشند و صاحبان مستغلات و بعضی از خرد مالکین معتبر که مجبور نبودند خود مانند یک زاره در مزرعه به کار مشغول گردند و دلالهای بازار و بنادر بازرگانی و بعضی از صاحبان صفاین تجاری و بالاخره هر کس که با سرمایه معاش خود را تأمین می نمود جزو طبقه بورژوا محسوب می گردید. بعد از چند لحظه سکوت که در طی آن طرفین یکدیگر را می‌نگریستند، دارتونیان سر فرود آورد تا اینکه به آن مرد بفهماند برای استماع اظهاراتش حاضر می‌باشد. آن مرد گفت: آقا، من شنیدم که شما یک جوان شجاع هستید و شهرت دارید و به همین جهت نزد شما آمدم که در خصوص موضوعی که برای من اهمیت دارد با شما مذاکره کنم. دارتونیان مانند وکلای مدافع عدلیه که به محض اینکه یکی از ارباب رجوع دهان باز کرد و حرفی زد در میابند که آن گفته به سود آنان میباشد، حد زد که وی از اظهارات آن مرد ممکن است استفاده کند و گفت: آقا، خواهش میکنم بفرمایید برای چه آمده اید و گوش من با شماست. آن مرد گفت: آقا، من زنی دارم که آری از زیبایی و هوش نیست و با سمت جامدار نزد ملکه فرانسه خدمت می کند و 3 سال قبل با اینکه زن مزبور جهیز قابل ملاحظه ای نداشت با او تزویج کردم، ولی چون آقای لاپورت رئیس شعبه جامداران اولیا حضرت ملکه حامی آن زن می باشد جهیز کوچکی به وی داد. دارتونیان که می دانست این مقدمه باید منتهی به نتیجه شود گفت: بسیار خوب، منظور شما چیست؟ مرد گفت: آقا، منظور من این است که دیروز صبح هنگامی که زن من از محل کار خیش خارج می گردید او را روبودند. دارتونیان با لحن کسی که می خواهد بگوید این موضوع مربوط به من نیست و در این حال امیدوار است که سودی از این صحبت ببرد گفت: آه، فرمودید که این زن را روبودند؟ آیا می دانید روباینده زن شما که می باشد؟ مرد گفت: نه آقا، در این خصوص علم الیقین ندارم، ولی نسبت به یک نفر زنین هستم. دارتونیان گفت: چون میگویید که نسبت به یک نفر زنین هستید، لابد میدانید چه شخصی مورد سوء ظن شماست. بلی آقا، من میدانم مردی از چندی به این طرف زن مرا تعقیب مینماید. آه، آیا خود شما این موضوع را دیدید؟ بلی آقا، من متوجه شدم که آن مرد زنم را تعقیب مینماید، ولی باید بگویم که تعقیب وی مربوط به علاقه نمی باشد، بلکه بیشتر مربوط به سیاست است. عجب. و آیا این مرد برای مسائل سیاسی زن شما را تعقیب می کرد؟ بلی آقا، ولی من نمی دانم که آیا باید شما را در جریان این قضیه قرار بدهم یا نه. آقا، لازم است بگویم که من اصراری برای وقوف بر این موضوع ندارم و نداشتم، بلکه شما بودید که اینجا آمدید که مطلبی را به من بگویید، و اگر فکر می نمایید که ابراز این مطلب خوب نیست یا اینکه به من اعتماد ندارید، می توانید بدون اینکه چیزی بگویید مراجعت کنید. مرد که این جواب منطقی را شنید گفت: آقا، از قیافه شما پیداست که مردی شریف به شمار می آیید و من می توانم به شما اعتماد داشته باشم، و لذا می گویم این مرد نسبت به زن من علاقه ندارد و از روی احساسات او را تعقیب نمی کرد، و اینک هم که زنم رو بوده شده برای احساسات او را نرو بودند، بلکه برای موضوع دیگر وی ناپدید گردیده، و ساده تر بگویم به خاطر یک خانم بلند پایه زن بیچاره مرا رو بودند. دارتونیان برای اینکه به مخاطب بفهماند که وی از جریان درباره فرانسه اطلاع دارد گفت: نکند که زن شما را برای خانم بواتراسی رو بوده باشند؟ نه آقا، خانمی که سبب رو بودن زن من گردیده بلند پایه تر است. بنابراین زن شما را برای خانم آگیون رو بودند؟ نه آقا، آن زن از خانم آگیون هم بزرگتر می باشد. پس زن شما را برای خانم دوشس دو شورور رو بودند؟ نه آقا، باز هم آن زن بلند پایه تر به شمار می آید. آقا، نکند که زن شما را به مناسبت آن دوتر؟ آن مرد نگذاشت که حرف دارتونیان تمام شود و گفت: این مرتبه درست متوجه شده اید. و بعد صدا را آهسته کرد که از خارج شنیده نشود و افزود: بلی آقا، زن من به خاطر آن دوتریش ملکه فرانسه رو بوده شده است. دارتونیان گفت: این کار همواره دو طرف دارد، و طرف آن دوتریش کیست؟ مرد صدا را آهسته تر کرد و با ترس نظری به اطراف انداخت و گفت: آقا، معلوم است که طرف ملکه فرانسه دوک دو می باشد. دارتونیان گفت: آه، شما از کجا این موضوع را دانستید؟ مرد مانند این که سؤالی عجیب شنیده گفت: معلوم است که این موضوع را از زن خود شنیده ام. دارتونیان گفت: آیا خانم شما اینقدر به اسرار ملکه فرانسه وقوف دارد که می داند که وی با دوک دو آشنا می باشد؟ مرد گفت البته زن من این اندازه وارد در اسرار ملکه فرانسه نیست، ولی آقای لاپورت رئیس شعبه جامداری ملکه از این موضوع آگاه است و به طوری که عرض کردم لاپورت حامی زن من می باشد، زیرا پدر تعمیدی اوست. این را هم بگویم که این شغل را آقای لاپورت برای زن من در نظر گرفت و قصد داشت در عین اینکه زنم به کاری مشغول می شود، ملکه فرانسه هم یک خدمتگزار صدیق داشته باشد تا بتواند به دو اعتماد نماید. زیرا به طوری که شنیده اید ملکه فرانسه این ایام خیلی بدبخت به شمار می آید. چون از یک طرف لویی 13 او را ترک کرده به وی اعتنا نمی نماید و از طرف دیگر کاردینال روز و شب در کمین اوست و جاسوسان خود را مأمور می کند که او را تحت نظر بگیرند. و خلاصه ملکه فرانسه به هر طرف که رو می آورد جز قیافه خائنین و جاسوسان و دشمنان را نمی بیند. دارتونیان سر را با تفکر تکان داد و گفت تصور می کنم که رفته رفته موضوع رو بوده شدن زن شما روشن می شود. مرد گفت بلی آقا، بعد از اینکه زنم وارد خدمت ملکه فرانسه گردید قرار شد که در هفته 2 بیاید و مرا ببیند و چون زنم مرا دوست می دارد هر هفته در رأس موعد به خانه می آمد و مرا می دید. تا اینکه 4 قبل زنم آمد و گفت که در این ایام ملکه فرانسه خیلی قرین اندوه و نگران است. دارتونیان گفت آیا زن شما توضیح نداد که وی برای چه نگران می باشد؟ مرد گفت چرا آقا، و همکنون توضیح او را به شما عرض می کنم. و زنم می گفت که کاردینال دورشیلیو صدر اعظم فرانسه بیش از هر موقع ملکه را تحت نظر گرفته و جاسوسان خود را اطراف او گمارده، زیرا ریشیلیو هرگز موضوع سرابند را فراموش نخواهد کرد و شما می دانید که مسئله سرابند چیست؟ دارتونیان با اینکه کوچکترین اطلاعی در این خصوص نداشت برای اینکه بگوید از تمام جریانهای دربار فرانسه مطلع است گفت البته که می دانم. مرد گفت به واسطه یک کینه‌ای که ریشلیو از ملکه بردل گرفته اینک می کوشد که از وی انتقام بگیرد. دارتونیان گفت چگونه می خواهد انتقام بگیرد؟ مرد گفت این است توضیحی که زن من 4 پیش به من داد و اظهار می کرد که ملکه تصور می نماید که ریشلیو از قول او یک کاغذ مجهول به دوک دو نوشته تا اینکه او را به پاریس بکشاند. دارتونیان گفت آیا صدر اعظم فرانسه قصد دارد که دوک دو بوکینگام را به اینجا بیاورد؟ مرد گفت بلی آقا، زیرا ریشلیو می داند که دوک دو بوکینگام به محض دریافت کاغذ مزبور از انگلستان به راه خواهد افتاد و به پاریس وارد خواهد شد و در اینجا با سهولت کمینگاهی علیه وی به وجود خواهد آورد و او را معدوم خواهد نمود. دارتونیان گفت این موضوع درست، ولی چه ربطی به زن شما دارد و برای چه او را رو بودند؟ مرد گفت آنها می دانند که زن من نسبت به ملکه فرانسه خیلی وفادار است و به همین جهت او را رو بودند که از ملکه دور کنند، یا اینکه اسرار ملکه را از وی استخراج نمایند، یا او را وادارند که به نفع کاردینال جاسوسی کند و تمام اخبار و اطلاعات مربوط به ملکه را به کاردینال برساند. دارتونیان گفت اینک آیا می دانید شخصی که زن شما را رو بوده کیست؟ مرد گفت به شما عرض کردم که من نسبت به یک نفر سوء زن دارم. دارتونیان گفت اسم او چیست؟ مرد گفت نام او را نمی دانم، ولی اطلاع دارم که از عمال کاردینال است و خیلی به او نزدیک می باشد، به طوری که می توانم بگویم که روح مجسم او به شمار می آید. دارتونیان گفت آیا شما این مرد را دیدید؟ بلی آقا، و زنم او را به من نشان داد. آیا نشانی های این مرد را به خاطر دارید؟ بلی آقا، او مردی است اصیل زاده و باشکوه و دارای چشم های سیاه و خیلی تند و تیز و صورتی مهتابی و تقریبا 40 یا 45 ساله جلوه می کند و موی سیاه و دندان های سفید دارد. و دیگر از نشانی های او این است که در شقیقه چپ او اثر یک زخم هویداست. یک مرتبه دارتونیان بانگی از حیرت برآورد و گفت: تردیدی نیست که این مرد 45 ساله که چشمهای سیاه و تیز دارد و در شقیقه چپ او علامت یک زخم دیده می شود همان است که در مونک به من برخورد کرد. مرد گفت: آیا شما این مرد را می شناسید؟ دارتونیان گفت: بلی، من این مرد را با این نشانی ها خوب می شناسم، ولی شما نباید از این حیث نگران باشید، بلکه برعکس. می توانم بگویم اگر شخصی که زن شما را رو بوده همین مرد باشد، من با یک تیر دو نشان خواهم زد، یعنی هم انتقام خود را خواهم گرفت و هم انتقام شما را. ولی بگویید که من این مرد را در کجا باید پیدا کنم؟